ساعت 22. این صدای رادیو فرداست. شنبه 19 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 10 دسامبر سال 2011 میلادی است. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان و پذیرای شما در این مجله، و در کنار خودم وحید پوراستاد همکارم رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر است، روزی که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در موردش میگه که حقوق بشر بدون استثنا حق همگی ماست، اما باید حقوقمون رو بشناسیم، خواهان محترم شمردنشون بشیم، از حق انسانیمون، از حق انسانی خودمون و دیگران دفاع کنیم و به اونها عمل کنیم، و الا یعنی در غیر این صورت اونها تنها کلماتی در یک سند کهنه‌ای باقی خواهند موند و عملی نخواهند شد. مجله‌ای داریم سراسر گزارش، گفتگو و تحلیل، اما هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها از وحید پوراستاد.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. مراسم رسمی اهدای جوایز صلح نوبل به 3 زن امروز در اسلو نروژ برگزار شد. الین جانسون سرلیف رئیس جمهوری لیبریا، لیما بووی فعال صلح و از رهبران حقوق زنان در لیبریا، و توکل کارمن فعال سیاسی و حقوق زنان در یمن 1,480,000 دلار جایزه صلح نوبل را همراه یک مدال طلا و دیپلم صلح دریافت کردند. کمیته نروژی اهدای جایزه صلح نوبل هنگام اهدای جوایز این زنان را نماینده یکی از مهمترین نیروی محرکی تغییر در جهان امروز، مبارزه برای رعایت حقوق بشر در کل و برابری جنسیتی و صلح به طور اخص توصیف کرد. در پی آتش‌سوزی مهیب در بیمارستانی در هند، 6 تن از مدیران ارشد 2 شرکت مالک این بیمارستان متهم به قتل و نقض مقررات ایمنی شدند. در آتش‌سوزی صبح جمعه 90 تن از بیماران بر اثر خفگی جان خود را از دست دادند. حداکثر مجازاتی که در این گونه جرائم در قوانین هند در نظر گرفته شده 10 سال زندان است. مسئولان آتش نشانی شهر کلکته میگویند 3 سال پیش هم آتش‌سوزی در این بیمارستان رخ داده بود و آنها در حال تحقیق هستند تا بدانند پروانه ایمنی این بیمارستان چگونه تمدید شده است. دولت جدید وحدت ملی یمن امروز شنبه در کاخ ریاست جمهوری این کشور در برابر معاون رئیس جمهور سوگند یاد کرد. بر اساس طرحی که کشورهای خلیج فارس تهیه کردند و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن آن را در اوایل آذر ماه امضا کرد، دولت وحدت ملی باید حدود 3 ماه دیگر انتخابات را برگزار کند. پس از برگزاری انتخابات، معاون علی عبدالله صالح به مدت 2 سال ریاست جمهوری را بر عهده می گیرد و علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری کنار می رود. نیمی از 34 عضو دولت وحدت ملی از اعضای اپوزیسیون و نیمی دیگر از وفاداران علی عبدالله صالح هستند. بر اساس این طرح صالح و نزدیکان او از تعقیب قضایی موسون خواهند ماند، اما معترضان مسئولیت وی را قبول ندارند و روز شنبه بار دیگر با برپایی تظاهراتی خواستار محاکمه وی شدند. تنها در تظاهرات هفته گذشته در یمن بیش از 30 نفر کشته شدند. شرکت چینی هواوی سازنده وسایل مخابراتی اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران به طور داوطلبانه کاهش می‌دهد. شرکت هواوی با اپراتورهای مخابراتی ایران همکاری دارد. قبلاً برخی منابع غربی این شرکت را متهم کرده بودند که به حکومت ایران برای ردیابی مخالفان کمک می‌کند. این شرکت چینی دلیل تصمیم خود را پیچیدگی فزاینده اوضاع ایران ذکر کرده و گفته است دیگر در ایران به دنبال بازارهای تازه نخواهد بود و همکاری خود را با مشتریان کنونیش کاهش می‌دهد. هواوی در ماه فوریه گذشته اعلام کرده بود می‌کوشد در بازار آمریکا سهم مهمی به دست آورد.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری شده است. روز جمعه 24 نفر در سوریه کشته شدند. امروز نیز تعدادی دیگر. سازمان ملل متحد نیز همچنان خواستار دریافت اجازه ورود ناظران بین المللی به سوریه است. با یک تحلیلگر مسائل جهان عرب زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. مدیر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمهوری آذربایجان اخراج شد. باز هم زنده و مستقیم به سراغ تحلیلگر سیاسی نظامی رادیو فردا خواهیم رفت تا تحلیل او را از آنچه در ورای این خبر است بشنویم. شرکت چینی هواوی که سازنده تجهیزات مخابراتی است میگوید که فعالیت‌های تجاریش در ایران را محدود می‌کند. دیدگاه یک کارشناس امنیت اینترنت را نیز جویا شده ایم.
چین خیلی عاقلانه نه تنها چین، هر قدرت دیگه‌ای که برخلاف جمهوری اسلامی ایران عاقلانه و بر اساس منافع ملی و اقتصادیشون فکر میکنن، به راحتی تجدید نظر میکنن در این ارتباطات و موادش با ایران.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. فعالان حقوق بشری سوری اوضاع دیروز سوریه را فاجعه آمیز توصیف کردند. 24 نفر دیروز در سوریه کشته شدند، امروز هم تعداد دیگری. اتحادیه عرب از نشستی در روزهای آینده خبر میده تا در اون درباره پاسخ مشروط سوریه به پیشنهاد این اتحادیه به رایزنی بپردازه و بنشینه. حالا علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب رو روی خط تلفن مستقیم رادیو فردا داریم. به شما سلام میکنیم و دیدگاه شما رو در مورد این موضوعاتی که مطرح کردیم میپرسیم.
درود بر شما، در خدمتتونم.
آقای نوری‌زاده، دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، او در رابطه با اتحادیه عرب، طبیعتاً اتحادیه عرب به خاطر مشکلاتی که در داخل باش روبرو شد، یعنی مخالفت عراق، مخالفت لبنان، حتی اردن، به این که ما اگر این تحریم‌ها برقرار بشه وضع خودمون خیلی ناجور خواهد شد، اردن تمام کامیون‌هایی که میفرسته به لبنان از خاک سوریه میگذره، همینطور کامیون‌هایی که به ترکیه میفرسته، و بنابراین برای اردن خیلی گلوگاه اقتصادی اردن بسته میشه. در این حال لبنانی‌ها هم مشکل سیاسی دارن، هم مشکل اقتصادی. الجزایر هم به شدت مخالفت کرد و کشورهایی مثل سودان و اینا هم زیر لب غرغر کردن. در نتیجه اتحادیه عرب در این حال زیر فشار مجموعه کشورهای حاشیه خلیج فارس که هم قدرتمندن، هم پول دارن، هم به هر حال قطر جلو افتاده که علیه رژیم بشار اسد، ناچار شده آقای نبیل عربی یه مقدار کجدار مریض کنه، و به این معنا که به سوریه مهلت دادن. منتها این مهلت دیگه سر آمده، حالا میگن سوریه موافقت مشروط کرده بر اعزام ناظران، ولی این موافقت مشروط آن چیزی نیست که اتحادیه عرب خواستارش است. بنابراین فکر میکنم تا اول هفته باز تماس ها برقرار باشه. بشار اسد تصور میکرد با مانوری که در مصاحبه باربارا والترز داده، غربی ها یه مقدار نسبت به اون سمپاتی نشون بدن، ولی عملا برعکس شد و دروغ هایی که در اونجا گفت مچشو گرفتن و خیلی آبروریزی شد. اینه که حالا او اومده میگه حرفای من تحریف شده، من اینجوری نگفته بودم. به هر روی بازی جنجال تبلیغاتی است، ولی مردم سوریه دارن کشته میشن. امروز دوباره عده کشته شدن، دیروز بیش از 40 تن کشته شدن، و این مسئله باعث شده که اپوزیسیون سوریه به شدت موضع داره میگیره در برابر اتحادیه عرب، و بنابراین باید در طول این 24 ساعت آینده شاهد یک اتخاذ یک تصمیم جدی باشیم. آیا اتحادیه عرب واقعا مرد این میدان هست؟ اگر نیست، بازی رو باید به جامعه بین‌المللی واگذار کنه، چیزی که رژیم بشار اسد به شدت از اون وحشت داره.
آقای نوری‌زاده، شما دیدگاه و موضع‌گیری اپوزیسیون سوریه رو در مورد اتحادیه عرب چگونه تحلیل می‌کنید؟ اپوزیسیون سوریه از اینکه اتحادیه عرب این همه به رژیم بشار اسد فرصت میده عمیقاً گله‌منده.
بله، کاملا درسته. ببینید، مجلس ملی یا شورای ملی که درست کردن به شدت نسبت به اتحادیه عرب انتقاد کرده. آقای برهان قلیون، سایر همکارانش آزرده خاطرند. در این حال یک تعدادی از اپوزیسیون مثل آقای هیثم ماله اینا کسانی هستن که هنوز امید به اتحادیه عرب دارن و میگن اگر از چارچوب اتحادیه عرب خارج بشیم، بازی دست آمریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی میفته و داستان لیبی در سوریه تکرار میشه. این نگرانی و وحشت باعث شده هنوز به امامزاده اتحادیه عرب دخیل ببندن، ولی از نظر آقای برهان قلیون اتحادیه عرب معجز نخواهد کرد، چون در اون رژیم‌هایی هستن که همدست رژیم سوریه‌ان و هیچ هم دلشون نمیخواد رژیم سوریه سرنگون بشه، بنابراین اونا برای سوریه زمان میخرن. ایناست که میخوام بگم اپوزیسیون سوریه دلازرده است و مردم در داخل به شدت عصبانی‌ان و اینو رو شعارهایی که با تلفن‌های همراه میگیرن و تلویزیون‌های مثل الجزیره و العربیه پخش میکنه مرتب میبینیم که مردم میگن اتحادیه عرب رو نمیخوایم، کجای جامعه بین‌المللی.
آقای نوری‌زاده، خیلی کوتاه اگر ممکنه لطف بفرمایید بگید که مخالفان حکومت بشار اسد موضع‌گیری‌هایی هم نسبت به جمهوری اسلامی و حزب الله دارن، در این باره هر چه کوتاه‌تر اگر لطف بفرمایید توضیح بدید.
بله، کاملا. بعد از سخنرانی حسن نصرالله و بعد از مواضعی که آقای خامنه‌ای گرفت، اپوزیسیون سوریه به شدت در برابر اینو موضع گرفته. آقای برهان قلیون که به وال استریت جورنال گفت مثلا با اینا ارتباطی نخواهیم داشت، اما بقیه میگن اگر تغییر موضع بدن و از ملت سوریه حمایت بکنن، چه بسا در آینده نیز روابط خوبی باهاشون داشته باشیم.
سپاسگزارم. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مدیر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمهوری آذربایجان اخراج شد. خبر خبرگزاری فارس کوتاه بود. احمد کاظمی، مدیر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در باکو، از جمهوری آذربایجان اخراج شد. در واقع پس از ورود به فرودگاه باکو، اجازه ورود به جمهوری آذربایجان را پیدا نکرد و ماموران فرودگاه او و خانواده‌اش را به ایران برگردوندند. خبرگزاری فارس در مورد دلیل اخراج مدیر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمهوری آذربایجان توضیحی نداده. پس به سراغ حسین آریان، تحلیلگر سیاسی نظامی رادیو فردا رفتیم که همکنون روی خط مستقیم استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای آریان، به شما سلام میکنیم و اولین سوال از شما اینه که تحلیل شما از این خبر چه هست؟ چرا ایشون اخراج شده؟
با سلام. یکی از سخنان، یکی از موضوعات مهمی رو که آقای حسنوف در هفته گذشته با مقام‌های ایرانی درباره‌اش صحبت کرد، همین مسئله تلویزیون و به طور کلی ارتباطات بین دو کشور بوده، ارتباطات رسانه‌ای، از جمله در مورد شبکه تلویزیونی سحر که این سحر برنامه رو به زبان آذری برای جمهوری آذربایجان پخش میکنه و این سال هاست که جمهوری آذربایجان در این مورد اعتراض کرده. این نماینده صدا و سیما هم که اخراج کردن، ایشون در واقع کارمند همین شبکه است. این یکی از اشکالاته، ولی جای تعجب داره، برای اینکه آقای حسنوف که مدیر بخش سیاسی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجانه، پس از مراجعت از تهران، یعنی هفته پیش که با مقام ایرانی صحبت کرد، گفت ما به توافق رسیدیم که در کارهای و مسائل داخلی یکدیگر دخالت نکنیم و این از جهتی باعث تعجبه که چنین اقدامی رو جمهوری آذربایجان انجام داده.
آقای آریان، این آقای حسنوف که می‌فرمایید همون آقای حسنوفی که سفیر جمهوری آذربایجان در ایران بود؟
بله بله، ایشون سالها سفیر جمهوری آذربایجان در ایران بود، با مقام‌های ایرانی کاملا آشناست و حتی در هفته گذشته هم با مدیران شبکه تلویزیونی و رادیو در ایران صحبت کرد، با مقام‌های دیگه صحبت کرد و حرفای اصلیش پس از مراجعت به باکو این بوده که جمهوری آذربایجان یک جمهوری به هر حال لائیک هست و جمهوری اسلامی هم ایدئولوژی خودش داره، بهتره که ما در کارهای دیگر دخالت نکنیم و خیلی راضی برگشت، ولی به نظر میرسه که تغییرات اساسی پیدا نشده.
آقای آریان، در ماه‌های اخیر ما شاهد تحولات بسیاری در روابط ایران و جمهوری آذربایجان بودیم که میتونه باعث تیرگی روابط دو کشور شده باشه. اما و اگرهایی مثلا در مورد دخالت جمهوری اسلامی در مرگ اون نویسنده آذربایجانی وجود داشت، در این مورد و دیگر مواردی که شما میتونید به اونها اشاره کنید، توضیحاتی در اختیار شنوندگانمون بگذارید.
در ماه‌های گذشته روابط ایران و آذربایجان تیره شده. البته هیچ موقع به اون معنا دوستانه نبود، در حتی 20 سال گذشته که جمهوری آذربایجان استقلال پیدا کرد. برای نمونه درگیری‌های مرزی بوده. در تیر ماه در یک درگیری مرزی یکی از مرزبانان جمهوری آذربایجان کشته شد. در آبان ماه باز هم بر اثر درگیری مرزی یک مرزبان ایرانی کشته شد. و بعد کشته شدن نویسنده آذربایجانی رو به ایران گفتن که زیر سر ایرانه، و با توجه به فتوایی رو که آیت الله لنکرانی در مورد ایشون صادر کرده بود. و همینطور جمهوری آذربایجان از فعالیت شبکه سحر و به طور کلی تبلیغاتی رو که از سوی جمهوری اسلامی برای تغییر وضعیت در جمهوری آذربایجان انجام میگیره، این رو به باد انتقاد گرفته. در گذشته هم به همین صورت بوده. به هر حال موارد گوناگونی است که باعث تیرگی شده. و در موردی حتی برای نمونه، چون حجاب را جمهوری آذربایجان ممنوع کرد، حرفایی در مورد ایران زده شد، حرفایی در ایران در رابطه با جمهوری آذربایجان زده شد، از جمله حرفای سرلشکر فیروزآبادی که گفته بود که در رگهای مردم آذربایجان، در واقع جمهوری آذربایجان نگفت، گفت اران، خون ایرانی در جریان که سفیر ایران در باکو احضار شد. از این نوع برخوردهای به هر حال دیپلماتیک و تبلیغاتی بین دو کشور هست و روابط کشور به همین جهت خیلی تیره شده بود و به همین سبب بود که حسنوف رفت تهران.
آقای آریان، آیا در سطح وسیع‌تر و فراتر از این نکاتی که اشاره کردید، مسائل ریشه‌دارتر دیگه‌ای هم وجود داره بین باکو تهران؟
مسائل اگه در از این سطح وسیع بهش نگاه بکنیم، مسائل کلی رو به طور فهرستوار که میتونم بگم، یکی رژیم حقوقی دریای خزره که ایران با آذربایجان در این مورد اشکال داره و تقسیم دریای خزر هست. یکی روابط ایران به طور کلی با ارمنستان که جمهوری آذربایجان انتقاد نمی‌کنه ولی ناراضی هست با توجه به مسئله قره‌باغ. یعنی در جمهوری آذربایجان فکر می‌کنن که ایران در واقع داره به ارمنستان کمک می‌کنه و بایستی اونطوری که باید شاید گام‌های لازم رو بر نمی‌داره برای کمک به مسئله قره‌باغ، یعنی با دوستیش با ارمنستان. مسئله دیگری رو که ایران با آذربایجان داره جمهوری اسلامی اینه که میگه روابط نزدیکی با کو با اسرائیل داره و همینطور بارها ایران از فعالیت سفارت اسرائیل در باکو انتقاد کرده و گفته که اسرائیل حسگرهایی رو گذاشته در اطراف به حساب نقاط مرزی ایران و داره گوش میکنه که در ایران چه خبر هست و به طور کلی یک نوع شنود الکترونیکی. و همینطور مسئله دیگه روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با آمریکاست. اینها در سطح وسیع هست که باعث در واقع تیرگی بین این دو کشور شده.
آقای آریان، سپاسگزارم از توضیحات مبسوط شما. حسین آریان، تحلیلگر سیاسی نظامی رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. شرکت چینی هوای که سازنده تجهیزات مخابراتی است، روز شنبه اعلام کرد که قصد دارد فعالیت‌های تجاریش در ایران را محدود کند. حال سوال اینجاست که این شرکت چه نوع تجهیزات یا خدماتی به جمهوری اسلامی ارائه می‌کند؟ پرسشی است که نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد به آن پاسخ داده است.
اون چیزی که ما از عملکرد شرکت هوای میدونیم در سطح بین المللی، اینها در زمینه موبایل اینترنت، یعنی اینترنتی که شما بتونید حمل کنید، مثلا کارت های یو اس بی که شما به لپتاپ تون نوت بوکتون وصل میکنید و هر جا که میرید میتونید از اینترنت استفاده کنید با سرعت نسبتا بالا، در بسیاری از کشورهای دنیا خصوصا مثلا در اتحادیه اروپا، من کمتر کشوری رو میشناسم که این کارت های هوای رو استفاده نکنن. در کشورهای مختلفی که شما میرید یک سرمایه‌گذاری بسیار عظیم و ارائه خدمات بسیار گسترده رو کرده در زمینه انتقال اینترنت سیاش. فکر میکنم این همچین کاری رو در ایران هم داشت انجام میداد در همکاری با شرکتی به نام موبینت که متعلق به وزارت اطلاعات.
آقای راشدان، علاوه بر شرکتی که شما نام بردین، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته که این شرکت با شرکت زعیم الکترونیک هم همکاری میکرده.
شرکت زعیم الکترونیک اساسا متعلق به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات. شرکت زعیم شرکت های مثل سایران که متعلق به سازمان صنایع دفاع یا وزارت دفاع ایران، موبین همونطور که گفتم، و بسیاری از این پرووایدر های اینترنت که حالا دونه دونه میتونیم نام برید، اینها اساسا شرکت هایی هستن که توسط سپاه یا وزارت اطلاعات ثبت شدن، به خاطر اینکه اینها بسیار مصرن که در بحث خدمات الکترونیکی مخابرات و اینترنت در ایران حضور داشته باشن. دلیلش هم اینه که اینها رو تهدید میبینن. الان که نگاه میکنیم میبینیم که شاید تماما منفی نبوده که بخش کامیونیکیشن و بخش ارتباطات در ایران در قبضه نهادهای اطلاعاتی بوده. الان که حکومت ایران دچار یک چالش بین‌المللی است، بسیار راحت و قانونمند این شرکت‌ها دونه به دونه تحریم میشن، به خاطر این شرکت‌هایی که با برنامه‌های تسلیحاتی ایران هم همکاری دارن. اگر که این شرکت‌ها متعلق به سپاه و وزارت اطلاعات نبودن، لااقل به لحاظ سیاسی در دنیا یک مقدار سخت‌تر بود، ولی این مونوپول بودن صنعت ارتباطات در ایران توسط نهادهای امنیتی برای کاربران ایرانی بسیار مضر بوده، ولی این خوبی رو داره که به راحتی میشه اینها رو از گردونه اقتصاد بین‌المللی حذف کرد.
آقای راشدان، کشور چین یکی از شرکای تجاری اصلی جمهوری اسلامی به شمار میره و به ندرت پیش میاد که شرکت چینی بخواد روابط تجاریش رو با ایران محدود بکنه. فکر میکنید در این مورد علت چیه؟
چین همونطور که فرمودین شریک تجاری ایرانه و حجم تجارت چین با ایران کسر بسیار بسیار ناچیزی از مجموعه تراز تجاری و مبادلات چین با دنیای غیر از ایرانه که امروز یک پارچه در برابر بلند پروازی ها و یاغیگری های بین‌المللی حکومت ایران ایستادن. برای من فکر می‌کنم چین خیلی عاقلانه، نه تنها چین، هر قدرت دیگه‌ای که برخلاف جمهوری اسلامی ایران عاقلانه و بر اساس منافع ملی و اقتصادیشون فکر می‌کنن، به راحتی تجدید نظر می‌کنه در این ارتباطات و مبادلات ایران، به خاطر اینکه اگر این کار رو نکنه از حضور در بازارهای بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تری محروم میمونه. ایران یک کشور با یک جمعیت 75 میلیونیه. در همسایگی کشور ایران کشورهایی هستن که بالای 100 میلیون نفر جمعیت دارن. اتحادیه اروپا 400 خورده میلیون نفر جمعیت داره و بعد حجم نقدینگی، میزان سرمایه‌گذاری که چین در این قاره داره رو اصلا قابل مقایسه نیست با اون توانی که بازارهای داخل ایران در اختیار چین قرار میدن. من فکر می‌کنم که اصلا دید اقتصادی بخوایم بینون نگاه کنیم که یک امر مسلمیست که چین و روسیه قطعا ایران رو ترک میکنن اگر یک مقدار فشار بین‌المللی بالا بگیره.
و چه تأثیری روی ایران میگذاره؟ یعنی اینکه فکر میکنید که بتونه شرکت جایگزین دیگری پیدا کنه برای این شرکت، یا اینکه ممکن هست که با محدود شدن فعالیت این شرکت چینی در ایران جمهوری اسلامی به مشکل بر بخوره؟
جمهوری اسلامی ایران علیرغم این ادعایی که 30 سال گذشته تکرار کرده، ادعای واهی و کاذبی که تحریم ها به خودکفایی ما کمک میکنن، من فکر میکنم که اگر به تبع غربی ها، شرقی ها، چینی ها و روس ها هم از بازار ایران خارج بشن، حتی با این تکنولوژی بسیار نازل و بیکیفیتی با قیمت بالا در اختیار ایران قرار میدن، اون وقت قطعا جمهوری اسلامی ایران حتی برای تامین چیزهای عادی که تکنولوژی ساختش حتی در آفریقا هم وجود داره، برای تامین بازار مصرف داخلیش با مشکل و بسیار بزرگ مسئله ساز دچار خواهد بود. به خاطر همین هم هست که به شدت مشغول لابیگری هستن که به نوعی بتونن این تحریم ها رو کاهش بدن.
اعلام کاهش روابط تجاری با ایران این بار از طرف یک شرکت چینی. نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، در گفتگو بود با همکارم مهتاب وحیدی راد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
روزی برای پاسداشت انسان، روز جهانی حقوق بشر. این شنبه همراه با ویژه برنامه رادیو فردا باشید، 16:00 بعد از ظهر، 20:00 شب و 13:00 بعد از نیمه شب.
بله، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. امروز روز جهانی حقوق بشر است و ویژه برنامه های ما را از دست ندهید. و نوبت میرسه به ملاقات که نام رشته برنامه است که به تازگی به فهرست برنامه های رادیو فردا افزوده شده. در هر بخش از این رشته برنامه به معرفی یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میپردازیم. رشته برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر در رادیو فردا پخش میشه. اجازه بدید که همراه با آرش حسنیا بشیم و به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی بریم در روز جهانی حقوق بشر.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آخرین روزهای شهریور ماه سال 90 بود که سایت‌های خبری پر شدند از خبر آزادیش، با این وصف که قرار منع تعقیب برایش صادر شده. اسناد و مدارک زندان همه درست بودند و آزادی مستند. چند روزی نگذشته بود که دوباره احضار شد، این بار تلفنی. مسئولان قضایی در توضیح گفتند اشتباهی شده است، قرار نبوده که این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آزاد شود. فیض الله عرب سرخی به بند 350 زندان اوین بازگشت تا محکومیت 6 سال حبس خود را بکشد. 6 سال حبس به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. معاون وزیر بازرگانی در دولت محمد خاتمی در تیر ماه سال 88 با یورش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد. بیش از یک ماه و نیم را در سلولهای انفرادی و بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. میگویند بازجویی‌های اولیه او با ضرب و شتم همراه بوده، به طوری که در پی یکی از این بازجویی‌ها کارش به بیمارستان کشیده است. فیض الله عرب سرخی در ماه‌های نخست بازداشت برای اعتراف علیه میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، تحت فشار بود، اما تن به اعتراف نداد. عرب سرخی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی پس از انتخابات و وقایع پس از آن بود که در دادگاه جمعی این بازداشت شدگان که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد به دادگاه آورده شد، اما در این دادگاه لب به سخن نگشود. عرب سرخی در یکی از نخستین ملاقات‌هایش با خانواده تصریح کرده بود که پای اعتقاداتش هست و تا آخر هم پای آن می‌ایستد. از انقلابیون سال 57 است که در سال‌های 54 و 55 مدتی را به دلیل فعالیت‌های انقلابی‌اش در زندان گذراند. او در زندان با دیگر بنیانگذاران گروه امت واحده آشنا شد و از این طریق به حلقه نخستین شکل‌گیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیوست. فیض الله عرب سرخی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌های گوناگونی را تجربه کرده است. از رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا تا مدیریت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. او در دو سال گذشته که به عنوان زندانی سیاسی عقیدتی روزگار می‌گذرانده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های سیاسی و حقوق بشری بسیاری را امضا کرده است. عرب سرخی از جمله 11 زندانی بند 350 زندان اوین است که در خرداد ماه سال 89 در اعتراض به بی‌توجهی زندانبانان به وضعیت هدی صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی که منجر به مرگ او شد، اعتصاب قضا کردند. اعتصاب قضای آن زندانیان که به درازا کشید، مریم شربتدار قدس، همسر عرب سرخی، با نوشتن نامه‌ای از او خواست تا به اعتصاب قضایش ادامه دهد و بگذارد تمام دنیا بدانند اینجا کجاست.
عزیزان شنونده، شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که در فرصتی که مانده یک بار دیگه به شما یادآور بشیم که رادیو فردا نه تنها همیشه و همه جا با شماست، بلکه تریبونی آزاد برای شما عزیزانه تا دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا از جمله مسئولان در میان بگذارید. پخش دیدگاه‌های شما از این رادیو به این معنی نخواهد بود که لزوماً دیدگاه شما دیدگاه رادیو فرداست، اما این حق برای شما محفوظه که بتونید نظراتتون رو با دیگر شنوندگان مطرح کنید. تنها چیزی که لازمه رعایت بشه اینه که به حقوق دیگران توهین نشه. آزادی ما تا آنجاست که مرز آزادی دیگران آغاز میشه. پس در تماساتون این رو رعایت بفرمایید. 20420 برای اتصال به جمهوری چک، 20420 و پس از اون به سادگی 22 11 24 113. خدا نگهدار همگی شما.